اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم این بخش برنامه. نخست از همه مشروع خبرها را همکارم لیلی ما حبیب عظیمی با توجه شما میرساند.
با تقدیم سلام دوباره، لیلا محبیب عظیمی هستم با تفصیل خبرهای این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که با مسعود خان سفیر پاکستان در واشنگتن درباره وضعیت مهاجران افغان که از پاکستان اخراج میشوند گفتگو کرده است. بانو امیری در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که در این دیدار درباره تأثیرات اخراج مهاجران بر زنان و سایر گروه‌های آسیب پذیر و خطرات و آزمون‌هایی که آنها در بازگشت به افغانستان روبرو میشوند بحث شده است. ضرب العجل حکومت پاکستان در زمینه اخراج شهروندان خارجی فاقد اسناد از آن کشور در 31 اکتبر به پایان رسید و اثر از روز چهارشنبه اول ماه نوامبر روند اخراج اجباری مهاجرین غیر قانونی رسما آغاز شد. شماری از افغانها و سازمانهای حقوق بشری گفتند که در میان اخراج شده ها افغانهای نیز هستند که اسناد قانونی اقامت در پاکستان دارند. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان قرار دارد میگوید وزیر داخله موقت پاکستان وعده کرده که به زودی میکانیزم را در مورد دارایی های نقدی و غیر نقدی مهاجرین افغان اعلام خواهد کرد. این سفارت دوم ماه نوامبر در شبکه اکس نوشت که سردار احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد با سرفراز بوکتی وزیر داخله موقت پاکستان دیدار کرده و در مورد مشکلات موجود در زمینه اخراج مهاجرین افغان و خصوص انتقال دارایی و پولهای آنها در حسابهای بانکی، آزار و اذیت افغانها از جمله زنان و کودکان توسط عساکر و پلیس پاکستان گفتگو کرده است. با گفته این سفارت، سرفراز بوکتی وزیر داخله موقت پاکستان گفته است که با پلیس بار دیگر دستور می‌دهد که افغانهای دارای اسناد قانونی اقامت را آزار و اذیت نکند. یک مقام محلی پاکستان میگوید که روز گذشته مراکز بیشتر در یک گذرگاه مرزی با افغانستان گشایش یافت تا روند بازگشت افغانهای بی اسناد تسریع شود. عبدالناصر خان معاون کمیشنر منطقه‌ای خیبر با خبرگزاری رویترز گفت شمار تأسیسات در گذرگاه تورخم، مسیری که بسیاری از مهاجرین افغان از طریق آن به افغانستان باز میگردند، سه برابر افزایش یافته است. وی افزود که حدود 20,000 نفر روز قبل از طریق گذرگاه تورخم و افغانستان عودت کرده اند. با گزارش رویترز، بیش از 35,000 افغان بی اسناد از طریق گذرگاه چمن به کشور خود بازگشتند. در این حال شکایات وجود دارد که پلیس پاکستان شماره از افغانهای دارای اسناد را نیز دستگیر و اخراج کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان هالند را در جام جهانی کرکت شکست داد. با گزارش شورای بین المللی کرکت، این مسابقه دیروز جمعه 12 ماه عقرب ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان در شهر لکنوی هند میان هر دو تیم برگزار شد. هالند در ابتدا برنده قرعه شناخته شد و انتخاب بیتینگ کرد. این تیم در 46.3 اور 180 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد. افغانستان با این پیروزی 8 امتیازی شد و در میان 10 تیم حاضر در جام جهانی کرکت جایگاه 5 را به دست آورد. تیم هندوستان که میزبان این دوره رقابت‌های جام جهانی کرکت نیز است، تا کنون هیچ باخت نداشته. این تیم از 7 مسابقه همه را برنده شده و صعودش به نیمه نهایی قطعی شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. مقام‌های پلیس در پاکستان می‌گویند که 5 تن در انفجار در دیره اسماعیل خان در شمال غرب آن کشور صبح دیروز کشته و 21 تن دیگر به شمول 3 پلیس زخمی شد. تیم‌های نجات گفتند که یک پلیس ترافیک و یک زن شامل زخمیانند. انفجار هنگام رخ داده است که موتر گزمه پلیس از محل عبور می‌کرد. پلیس گفته است که درباره چگونگی رویداد بررسی‌ها آغاز شده است. مسئولیت انفجار را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته است. اردوی پاکستان دیروز جمعه گفت در حمله مردان مسلح ناشناس در ایالت بلوچستان 14 سرباز کشته شدند. در بیانیه بخش مطبوعات اردوی پاکستان آمده است که سربازان سوار بر 2 واسطه نقلیه از پسنه به اورمره بخش ساحلی بلوچستان در حرکت بودند که هدف کمین مردان مسلح قرار گرفتند و گزارش رادیو مشال هنوز مسئولیت این حمله را هیچ گروه نپذیرفته است، اما جدایی طلبان بلوچ اغلب بر نیروهای امنیتی پاکستان در این منطقه حمله می کنند. دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین در جریان سفر به آلمان خواستار کمک بیشتر با اوکراین در مبارزه علیه نیروهای روسی شد. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان این خواست در حال مطرح می شود که توجه جهان در حال حاضر بر وضعیت در شرق میانه متمرکز است. کولیبا دیروز در تلویزیون آلمانی زی دی اف ظاهر شد و گفت بالای ما اعتماد و از مبارزه ما حمایت کنید. پیروزی ما همچنان پیروزی شماست. این مقام اوکراینی در عین حال گفت هرچند توجه رسانه ها از تهاجم روسیه بر اوکراین کم شده، اما از حمایت سیاسی بیشتر شرکایشان هنوز برخوردارند. وی افزود که غرب در کنار همبستگی با اسرائیل و کمک با اوکراین نیز اولویت می دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز جمعه 3 نوامبر خواهان آتش‌بس فوری میان اسرائیل و حماس شد و گفت که جنایت علیه بشریت در غزه متوقف شود. اردوغان در جریان درگیری اسرائیل و حماس حمایت قاطع خود را از فلسطینی‌ها نشان داد و در حالی که خود را به عنوان یک میانجی تبارز داده در راهپیمایی‌های طرفدار فلسطینی‌ها شرکت کرده است. اردوغان که در جریان نشست سران کشورهای ترک تبار در آستانه پایتخت قزاق پاکستان سخنرانی میکرد گفت هیچ مفهوم وجود ندارد که بتواند وحشیگری را که از 7 اکتبر شاهد بودیم توضیح دهد یا توجیه کند. رئیس جمهور ترکیه در مورد جنگ جاری میان اسرائیل و حماس در نوار غزه افزود با صراحت بگویم دقیقاً از 28 روز بدین سو جنایات علیه بشریت در غزه انجام شده است. اردوغان تاکید نمود که اولویت ما برقراری آتش بس فوری بشردوستانه است و افزود که ترکیه فعالانه روی مکانیزم های تازه برای تضمین امنیت همه افراد صرف نظر از پیشینه مذهبیشان چی مسلمان چه مسیحی یا یهودی کار میکند. اردوی اسرائیل 2 نوامبر گفت که نیروهای این کشور شهر غزه سنگر مستحکم گروه حماس را یک روز پس از حملات مرگبار محاصره کردند. این در حال است که کتایب الشهید عزالدین القسام بخش نظامی گروه حماس با اسرائیل هشدار داده است که سربازان اشغالگر این کشور در خریطه های سیاه به خانه هایشان برخواهند گشت. ابو عبیده سخنگوی این گروه گفت غزه برای اسرائیل نفرین تاریخ خواهد بود. در همین حال دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که پس از گسترش عملیات زمینی در چند روز گذشته نیروهای اسرائیلی شهر غزه مرکز سازمان تروریستی حماس را به گونه کامل محاصره کردند. در غزه کم و بیش 2.3 میلیون نفر تحت حملات شدید اسرائیلی گیر ماندند. در حالی که کشورهای اسلامی خواستار آتش بس در جنگ اسرائیل حماس شدند، سخنگوی اردوی اسرائیل میگوید که این گزینه در حال حاضر قابل بررسی نیست. مجلس سنای کنگرسه ایالات متحده آمریکا نامزدی لیزا فرینکادی را به صفت رئیس اپراسیون نیروهای بحری ایالات متحده منظور کرد. فرینکادی نخستین زن است که به این سمت انتخاب شده و در کنار سایر لویدرسیزهای قوای مسلح آمریکا خدمت خواهد کرد. این جنرال 4 ستاره که نامزدیش با 95 رأی موافق و 1 رأی مخالف تایید شد، از ماه آگوست بدین سو سرپرستی این سمت را به دوش داشت. او در چندین کشتی روی آبی خدمت کرده و قماندان ناوشکن مجهز با میزایل های رهبری شده نیز بوده است. فرینکادی پیش از این معاون رئیس نیروهای بحری آمریکا در اروپا و افریقا بود. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز جمعه 3 نوامبر بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل با ادامه حملات هوایی و زمینی حق و مکلفیت دارد تا از خود دفاع کند. بلینکن هنگام دیدار با اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل در تل ابیب به خبرنگاران گفت اسرائیل نه تنها این حق را دارد بلکه مکلف است از خود دفاع کند تا اطمینان حاصل شود که دیگر 7 اکتبر تکرار نخواهد شد. حملات هوایی توپخانه‌ای و حالا زمینی اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر گروه حماس بر اسرائیل آغاز شد که با گفته مقام تل ابیب 1400 نفر کشته شدند. علاوه بر آن با گفته اسرائیل حماس 240 تن دیگر را گروگان گرفته است. در همین حال وزارت صحت غزه که در کنترل حماس قرار دارد گفته است که از آغاز حملات اسرائیل تا کنون بیش از 9200 تن که شامل بیش از 3600 کودک می شود کشته شده اند. لحظات پس از آن که بلینکن وارد اسرائیل شد، این دیپلمات ارشد ایالات متحده به طور جداگانه با اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. بلینکن که از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در جریان دومین سفر خود به شرق میانه است، از اسرائیل خواست تا از غیر نظامیانی که در جنگ گیر مانده اند محافظت کند و به کسانی که نیاز مبرم دارند کمک های اساسی ارائه شود. بلینکن قبل از ورود به اسرائیل اعلام کرد که قصد دارد از اسرائیل بخواهد تا به منظور به حداقل رساندن آسیب به غیر نظامیان گام های واقعی را بردارد. بلینکن در یک کنفرانس خبری در اسرائیل گفت: ما در مورد گام‌های مشخص صحبت خواهیم کرد که می‌تواند و باید برای به حد اقل رساندن آسیب به مردان، زنان و کودکان در غزه برداشته شود. و افزود که این چیز است که ایالات متحده به آن متعهد است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
در نخستین گزارش، عمر صمد دیپلمات پیشین افغان نشست اخیر نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، بریتانیا و آمریکا در شهر روم ایتالیا را برای افغانستان مهم و به موقع خواند. آقای صمد در صحبت با همکارم فرخنده پیمانی گفت که اعلامیه مشترکی که توسط این نمایندگان و شمول تام وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان صادر گردید ممکن ترسیم کننده نقشه راه جدید کشورهای غربی در رابطه با موضوع افغانستان باشد. توجه کنید به این مصاحبه.
من فکر میکنم که اعلامیه مشترک از طرف کشورهای البته جی 7 جمع دو بگیریم، قسمی که شما فرمودین لیستش خواندین، این بیشتر موقف کشورهای غربی را به علاوه ژاپن البته میخوایم که در ارتباط یک اندازه اجماع بیشتر شکل بدن. من فکر میکنم که کشورهای غربی که کشورهای کمک کننده عمده افغانستان در گذشته هم بودن و هنوز هم هستن و اعداد را هم در اعلامیه ذکر کردن، نشان دهنده از این است که هنوز هم چند میلیارد دلار به افغانستان کمک‌های بشری صورت گرفته در خلال دو سال و چند ماه گذشته. اینها مفکر میکنم متوجه از این هستند که قضیه افغانستان اولا تحت شعای بعضی موضوعات دیگه جهانی قرار گرفته و دوما ایجاب میکنه تا به قضیه افغانستان در ابعاد مختلف، هم ابعادی را که در دو نیم سال دوباره زیاد گفزده شده و هم ابعاد جدیدی که شکل بیشتر تکنیکی و مسلکی داره صحبت صورت بگیرم. من فکر میکنم امین نشستی که در روم صورت گرفت ای یک نشست مهم بود در موقع مهم و اساس و امکان داره که ترسیم کننده یک نقشه راه جدید کشورهای غربی در ارتباط با افغانستان باشه.
آقای صمد، در نمایندگان کشورها در نشست روم از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر مخصوصاً ادامه پالیسی های سختگیرانه طالبان در عرصه‌های مختلف سیاسی اجتماعی و عرصه‌های مختلف دیگر ابراز کردند. با وجود که تاکید کشورها در عرصه‌های مختلف بر رعایت حقوق زنان و دختران مخصوصا کار و تحصیلشان تاکید صورت میگیره، اما باز هم هیچ نرمش و حکومت طالبان نشان نمیدن. به نظر شما دلیلش چی است؟
بله، در 13 فقره موارد مختلفی را که جی 7 جمع دو دربارش صحبت کردن در روم، دو سه مطلب عمده ارتباط میگیره با موضوع نقص حقوق بشر در افغانستان در مجموع و نقص حقوق زنان و دختران و دسترسی به آموزش و کار و این آن. در این قسمت معلوم دار چیزی است که ما شما در خلال دو سال و چند ماه گذشته متواتر شدیدیم و در این باره صحبت های زیاد صورت گرفته. اینا یک بار دیگر موقف خود را در ارتباط با این قضایا بیان داشتن و من فکر میکنم که در پهلوی از این که موقف خود را بیان داشتن، اینا همچنان میخوان که تعامل جهانی را اگر امکان داشته باشه که مانایش این است که غرب جمع دیگر را در این ارتباط تقویه کنند.
خب، نماینده ویژه کشورها از آدم ایت تلاش طالبان بر آغاز روند سیاسی فراگیر برسای افغانا در افغانستان ابراز ناامیدی کردن. آیا فکر نمیکنین که فرصت دادن به طالبان برای اثبات حکومتشان زیای وقت است؟
ما خودم فکر میکنم که ما با یک پروسه بسیار طویل مدت روبرو هستیم در ارتباط با مشارکت سیاسی و یا مشارکت مردمی در قضایای ملی و کشوری، و این ایجاب حوصله‌مندی زیاده میکنه، ایجاب یک راهکار طویل مدت میکنه، ایجاب ازیر میکنه که از طریق دیالوگ های متنوع بین الافغانی در خارج و داخل و یا مخلوط هر دو ما بتوانیم که به شمول طالبان با بین خود به یک سلسله تفاهمات برسیم.
خب قسمه که شما میفهمین از حکومت سرپرست طالبان بیشتر از 2 سال و چند ماه میگذره و تا اکنون هیچ کشور حاضر نشده که حکومتی گروه را به رسمیت بشناسه. به نظر شما تا چه زمان به این شکل ادامه پیدا خواهد کرد؟
سوال بسیار خوب است. من فکر میکنم که دو رکن بسیار عمده در اینجا نقش بازی میکنند. یکی موضوع تخطی های مربوط به حقوق بشر، ممانعت های محدودیت هایی که بالای زنان و دختران وضع شده، و دوم موضوع از این که در ارتباط با سهمگیری مردم و مشارکت سیاسی در امور ملی کشور محدودیت های وجود داشته و پیشرفت صورت نگرفته. این دو قضیه مانع از این میشه تا مشروعیت طالبان از طرف جامعه بین‌المللی تضمین شود و یا در این ارتباط کدام تغییر رونما شود. و این را ما میشنویم از بعضی کشورها که اونها تا زمانی که در این دو موضوع کدام تحول مثبت، انکشاف مثبت رخ ندهد در ارتباط با برسمت شناختن طالبان امکان داره که موقف خود تغییر نده. هرچند تعامل وجود داره، تعامل به درجه های مختلف در چوکات های مختلف وجود داره، مثلا کشوری مثل چین به یک شکل تعامل داره، کشوری مثل روسیه به یک شکل دیگه، کشورهای همسایه افغانستان هر کدامش معلوم دار اشکال تعامل خود به پیش میبرن، ولی جامعه بین‌المللی در مجموع از طریق شورای امنیت ملل متحد من فکر میکنم که امید دو رکنه اساس قرار داره.
شنوندگان گرامی، نظریاتی را که در هر برنامه یا مصاحبه با تحلیلگران از طریق برنامه های ما میشنوید، نظریات خود تحلیلگران است و موقف صدای آمریکا را بیان نمی کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
محمد حسن آخان رئیس الوزرای حکومت طالبان در واکنش به اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان خطاب به مقامات پاکستانی گفته است که اگر مشکلی هست با طالبان گفتگو کنند و نباید سبب آزار و اذیت مهاجران افغان شوند. این در حالی است که شورای پناهندگان ناروی NRC گفته است که شمار افغانهایی که از پاکستان وارد افغانستان می شوند تا 10,000 نفر در روز رسیده است. شرح بیشترین موضوع را از سحر عظیمی مشنوید.
حسن آخون روز جمعه 3 نوامبر در بیانیه تصویری به اصل حسن همجواری اشاره کرد و خطاب به مقامات ملکی و نظامی پاکستان گفت که نباید انتقام مشکلات با حکومت طالبان از مهاجرین افغان که در 4 دهه اخیر زندگی بسیار سختی را در این کشور گذرانده‌اند گرفته شود. او به مقامات پاکستان هشدار داد که در رابطه با عواقب این تصمیمشان فکر کنند. این مقام طالبان از پاکستان خواست که به مهاجرین افغان مهلت دهند تا با عزت به وطنشان برگردند. از سوی دیگر بکی رابی مدیر حمایت از مهاجرین در NRC گفت که مقامات و سازمان‌های بشردوستانه 24 ساعت کار می‌کنند تا آنچه را که به عنوان تعداد خیره‌کننده مردم توصیف کرد را مساعدت کنند.
وضعیت در نقاط مرزی در حال حاضر کاملا طاقت فرساست. روزانه تعداد خیره کننده از افراد از مرزها عبور میکنند. ما روزانه بین 9,000 تا 10,000 نفر را بین نقاط مرزی میبینیم. آنها معمولا چند روز است که به نقاط مرزی سفر میکنند. در فضای باز میخوابند و در بسیاری از موارد مجبور بودن وسایل شخصی خود را بفروشند تا هزینه حمل و نقل را که اغلب در شرایط بسیار عجولانه تر کردن بپردازن.
این در حالی است که اداره طالبان در افغانستان که برای مقابله با هجوم ناگهانی عودت مهاجرین تلاش می کند گفت که کمپ‌های ترانزیت موقت ایجاد شده است و کمک‌های غذایی و صحی ارائه خواهد شد، اما سازمان‌های امدادی شرایط وخیم را در سراسر مرز گزارش دادند. بکی رابی مدیر بخش حمایت شورای پناهندگان نروژ افزود
10,000 نفر در روز شمار وسیع است. حتی ثبت نام این تعداد نفر توسط مقامات کار بسیار بزرگ است. همین چند روز پیش که در مرز تورخم بودم، مستقیما دیدم که صفهای ثبت نام از دروازه ها خارج می شود. بسیار شمار این افراد زیاد است. مقامات به همراه سایر ماموران سازمان ملل به صورت 24 ساعته کار میکنند تا همه این افراد را تحت پوشش قرار دهند که اطمینان حاصل کنند که به مردم کمک برسد.
مقامات پاکستانی چند ساعت قبل از ضرب العجل روز چهارشنبه شروع به جمع‌آوری اتباع خارجی غیرقانونی که بیشتر آنها افغان‌ها بودند کردند. در نتیجه مهلتی که یک ماه پیش توسط دولت پاکستان ارائه شد، ممکن است بیش از 1,000,000 افغان مجبور به ترک یا بازداشت و اخراج اجباری شود. بکی رابی افزود:
دو چیز باید اتفاق بیفتد و آن واکنش بشر دوستانه اضطراری است که باید اکنون بسیج شود تا اطمینان حاصل شود که نیازهای فوری افرادی که از مرز عبور می کنند برآورده شود. وقت هزاران نفر دارید که جایی برای خواب ندارند و چیزی برای خوردن ندارند، در هفته ها و احتمالاً ماه های آینده اولویت خواهد بود، بنابراین یافتن سرپناه، غذا، مراقبت های صحی و مرحله دوم این است که چگونه آنها این وضعیت را می خواهند مدیریت کنند.
دولت پاکستان درخواست سازمان ملل، گروه های حقوق بشر و سفارتخانه های غربی برای بازنگری در طرح اخراج خود را رد کرده و گفته است که افغان‌ها در حملات و جنایت‌های شبه نظامیانی دست داشتند که امنیت کشور را تضعیف کرده است. از بیش از 4,000,000 افغانی که در پاکستان زندگی می‌کنند، دولت تخمین می‌زند که 1.7 میلیون آنها فاقد اسنادند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. گروه های مسلمان امریکایی میگویند که تلاش های حکومت بایدن برای مبارزه با اسلام حراسی روز افزون در ایالات متحده باید همراه با حفاظت از غیر نظامیان غزه در برابر حملات تلافی جویانه اسرائیل علیه حماس باشد که هزاران فلسطینی در آن کشته شدند. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
حوادث اسلام حراسی پس از حمله حماس در 7 اکتبر بر اسرائیل، از جمله کشته شدن یک پسر فلسطینی امریکایی در ماه گذشته و زن جنایت نفرت، در حال افزایش است. محمود یوسف کاکای وادی الودیه می گوید:
A 71-year-old man sitting on top of a 6-year-old kid.
مرد 71 ساله ای که بالای سر یک کودک 6 ساله نشسته بود و بیش از 26 ضربه چاقو به او زد.
با تشدید جنگ در غزه، اسلام حراسی و یهود ستیزی در ایالات متحده افزایش یافته است. حکومت ایالات متحده در ماه می استراتژی ملی خود را برای مقابله با یهود ستیزی منتشر کرده و اعلام کرد که مدت هاست روی یک استراتژی برای مقابله با اسلام حراسی نیز کار کرده است. کارن جن پیر، سخنگوی قصر سفید، می گوید:
This is an administration that's taken action not just the last couple of weeks or the last couple of
اداره بایدن نه تنها در دو هفته یا چند ماه گذشته اقدام انجام داده است، بلکه این روند را در ماه دسامبر سال گذشته آغاز کرده است.
ادوارد احمد میچل، شورای روابط آمریکایی اسلامی است:
It is important for the White House to develop a plan to combat Islamophobia, but that
برای قصر سفید مهم است که طرحی برای مبارزه با اسلام حراسی تهیه کند، اما این طرح باید قبل از هر چیز با درخواست برای پایان دادن به بمباران نوار غزه توسط اسرائیل آغاز شود. این خشونت در غزه همان چیزی است که با ناآرامی و تعصب در سراسر جهان دامن میزند، از جمله هدف قرار دادن مسلمانان فلسطینی امریکایی.
قصر سفید این موضوع را رد میکند که اعلام ابتکار اسلام حراسی برای کاهش خشم مسلمانان از حمایت بی‌دریغ جو بایدن از اسرائیل انجام شده است. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژی شورای امنیت ملی ایالات متحده است:
This strategy is born from a genuine desire to go after.
این استراتژی از یک تمایل واقعی برای دنبال کردن آن نوع نفرات در آمریکا که می تواند منجر به تهدیدهای واقعی خشونت علیه افراد واقعی شود زاده شده است.
برخی از مسلمانان تأکید کردند که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 علیه بایدن رای خواهند داد. جیلانی حسین رهبر جامعه مسلمانان میگوید
شما طرفدار جنگ هستید و به همین دلیل ما شما را در جنگتان رها کرده ایم و ما طرفدار اطفال غزه هستیم. بایدن را رها کنید.
بسیاری از گروه های مسلمان بر این باورند که بایدن و حزب دموکرات او برای مسلمانان طوری که لازم است ارزش قائل نشده است. سلام المرایتی رئیس گروه حمایت از شورای امور عمومی مسلمانان میگوید
راه های مختلفی وجود دارد که می توانیم آن مشکل را حل کنیم. به طور مثال رای دادن به ترامپ را به عنوان راه حل نمی بینم.
رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ نامزد پیشتاز در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان ماه گذشته گفت که در صورت انتخاب مجدد او پلیس را برای دستگیری و اخراج مهاجرانی که به طور علنی از حماس حمایت می کنند به تظاهرات حامیان فلسطین می فرستد و ممنوعیت سفر را از کشورهایی که آفت تروریسم دارند اعاده می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، از آنجایی که بیش از 10,000 مهاجر هر ماه به شهر نیویورک مهاجرت می کنند، نگرانی ها در میان ساکنان این شهر در مورد ظرفیت نیویورک برای حمایت از آنها ایجاد می شود. گزارش آن رنن خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی در مورد میشنوید.
تظاهر کنندگان در محله سیتن آیلند شهر نیویورک توقف کار پناهگاه پیشنهادی برای مهاجران در محله خود را جشن میگیرند. کریستین سلوا فعال و کاندید شاروالیست.
فکر میکنم حتی افرادی که نسبت به ورود مهاجران خوشبینند اکنون فهمیدند که این کار برای ما قیمت تمام میشود.
این مکان بیش از 100,000 مهاجر اخیر خود جای داده بود. اریک ادمز شاروال نیویورک هشدار داده است که این امر ممکن است پیامدهای جدی برای این شهر را داشته باشد.
چگونه کسی به جرات میگوید که شهر نیویورک با بحران مواجه نیست؟ وقت 10,000 نفر در ماه به شهرتان میآید، انتظار هیچ آرامش وجود ندارد. بنابراین قصد ندارم از طریق استهلال‌نامه جستجو کنم و راه مناسب برای درست بودن سیاسی پیدا کنم تا شما را متقاعد کنم که این بحران میتواند شهر ما را نابود کند.
بر اساس نظرسنجی اخیر کالج سینا، نظرات مردم نیویورک نسبت به مهاجران ورودی نیز در حال تغییر است. استیون گرینبرگ از بخش نظرسنجی کالج سینا است.
79% دموکرات ها، حداقل 79% از جمهوری خواهان و حداقل 79% از مستقل ها همگی میگویند که هجوم جمعیت اخیراً به یک مشکل جدی تبدیل شده. فکر می کنم که موضوع مهاجران بر دیدگاه رای دهندگان در مورد رئیس جمهور بسیار تاثیر می گذارد.
مظفر چشتی کارشناس ارشد مؤسسه سیاست مهاجرت نیز معتقد است که این امر می تواند پیامدهایی برای انتخابات آتی سال 2024 داشته باشد.
در انتخابات دچار مشکل خواهیم شد. نمی دانیم چقدر. چون هنوز بیش از یک سال با انتخابات فاصله داریم. ممکن است آن زمان این تراکم جمعیت فروکش کند. اما فکر می کنم که تأثیر گذار خواهد بود.
با این حال تمام شهروندان نیویورک موضع منفی نسبت به این ورودهای اخیر اتخاذ نمی کنند. بسیاری از ساکنان منهتن زمان و منابع خود را به این موضوع اختصاص دادند. از آنجایی که پیامدهای سیاسی موضوع مهاجران در شهر نیویورک و شهرهای بزرگ ایالات متحده موج می‌زند، هنوز اثر بخشی جذب این مهاجران و تأثیر آنها بر چشم‌انداز سیاسی محلی و ملی مشخص نشده است.
محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.